یوبوک، کتابخانه صوتی آکادمی کوچینگ یوبان. خلاصه کتاب صوتی کوچ تریلیون دلاری. به نویسندگی ریک اسمیت، جاناتان روزنبرگ، آلن ایگل. من لیلا ولیپور به اتفاق همکارانم در یوبوک اپیزود شماره 14 رو تقدیمتون میکنیم. چکیده، کتاب کوچ تریلیون دلاری به منظور تجلیل از بیل کمبل نوشته شده. یک کوچ بی‌نظیر که چشم‌اندازها و توصیه‌هاش به استارتاپ‌های سیلیکون ولی کمک کرد تا ارزش شرکت خود رو به چندین میلیارد دلار برسونه. در این کتاب رهبران گوگل، اریک اشمیت، جاناتان روزنبرگ و آلن ایگل زندگی متفاوت و جالب توجه بیل کمبل رو به رشته تحریر درآوردن. از روزهایی که در دانشگاه کلمبیا کوچ فوتبال امریکایی بود تا زمانی که در کالیفرنیا در جلسات هیئت مدیره شرکت‌هایی حاضر می‌شد که در حال برنامه‌ریزی برای متحول ساختن دنیای دیجیتال بودند. اونها در تمام این مسیر از فلسفه رهبری بیل کمبل بهره گرفتن. این کتاب برای چه کسایی مناسبه؟ کارآفرینان، مدیران و رهبران تیم‌ها، کسانی که عاشق داستان‌های واقعی و الهام بخش هستند. نویسندگان این کتاب رو بیشتر بشناسیم. ریک اشمیت سالها به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گوگل فعالیت می‌کرد تا اینکه از سال 2015 تا 2018 مدیریت شرکت الفابت رو به عهده گرفت. جاناتان روزنبرگ از سال 2002 تا 2011 تیم محصولات گوگل رو هدایت می‌کرد و در حال حاضر مشاور تیم مدیریت فروش الفابت. آلن ایگل از سال 2007 تا کنون یکی از مدیران گوگل بوده و در حال حاضر برنامه‌های فروش گوگل رو رهبری می‌کنه. اشمیت، روزنبرگ و ایگل به اتفاق هم کتاب پرفروش گوگل چگونه کار می‌کند رو نوشتن. چکیده یک کتاب. در این کتاب چه مطالب مفیدی برای من وجود داره؟ نگاهی به زندگی و فلسفه اسطوره سیلیکون ولی با شنیدن نام سیلیکون ولی چه چیزی به ذهنتون خطور میکنه؟ به احتمال زیاد به یاد استارتاپ هایی میفتید که بخت با اونها یار بود و تونستن به شرکت های چند تریلیون دلاری تبدیل بشن. شرکت های از قبیل گوگل، اپل، انتویت، یاهو و فیسبوک. اما تا به حال در مورد یک کوچ فوتبال امریکایی اهل پنسیلوانیا چیزی شنیدید؟ یک کوچ که مثل ریک فوش میداد و هیچ عبایی نداشت که برای همکارانش در اطراف میز جلسه هیئت مدیره بوس بفرسته. خب با بیل کمبل آشنا بشید. یک کوچ کسب و کار با عقاید و باورهای غیر عادی و نامتفاوت که نقش بسزایی در کمک کردن به استارتاپ هایی همچون گوگل و اپل داشت. شرکت هایی که در حال حاضر ابر برند هایی تریلیون دلاری هستند. او برای افراد مشهور و موفقی همچون استیو جابز، مدیرعامل اپل، اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، یک دوست، منتور و کوچ بود. بیل چشم‌اندازهای بی‌نظیر و منحصر به فرد خود رو در رهبری، مدیریت و تیمسازی به کار می‌گرفت و همین مسئله سبب شد به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نابغه‌های دنیای کسب و کار شناخته بشه تا اینکه در سال 2016 فوت کرد. شاید فکر کنید رسیدن به چنین جایگاهی حاصل یک عمر کار و تلاش مستمر اونه. اما بیل تمام این موفقیت‌ها رو در عرض چند دهه به دست آورد و برخلاف بسیاری از کوچ‌های امروزی هیچگاه گذشتش رو فراموش نکرد و همواره درس‌هایی رو ملکه ذهنش داشت که در زمان کوچینگ تیم فوتبال امریکایی آموخته بود. کتاب کوچ تریلیون دلاری بر اساس مصاحبه با کسایی شکل گرفته که بیل کمبل رو میشناختن و عاشقانه دوستش داشتن. در این کتاب به بررسی زندگی و ایده های حقیقی این اسطوره بزرگ سیلیکون ولی میپردازیم تا یاد بگیرید قابلیت ها و ناکارآمدی های یک ساختار سازمانی مسطح چه هستند. چرا رهبران تاثیرگذار بی هیچ نگرانی و شرمی احساسات خود رو بروز میدن؟ چرا در جلسه اعضای هیئت مدیره اعتماد مهمترین عنصره؟ بیل کمبل کار خود را به عنوان یک کوچ فوتبال امریکایی آغاز کرد. سیلیکون ولی رو دانشجویان بسیار باهوش و خلاقی به شهرت رسوندن که به تازگی دانشگاه رو ترک کرده و پیش از رسیدن به سن 30 سالگی موفق شده بودن دنیا رو متحول سازن. البته ابتکار و نوآوری در این ایالت طلایی فقط در انحصار افراد جوان نماند. یکی از بزرگترین مبتکران و پیشگامان سیلیکون ولی پیش از رسیدن به چهارمین دهه زندگیش هرگز پاش به کالیفرنیا نرسیده بود. بیل کمپل در سال 1940 در شهر هومستد در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد. پدرش معلم ورزش بود و در شیفت عصر کارخانه فولاد شهر کار میکرد. بیل یک دانش آموز تیزهوش و مصمم بود و از همون سالهای ابتدایی زندگیش میکوشید تغییری در اطرافیان خود ایجاد کنه. برای همین در روزنامه مدرسه شون مقاله‌ای نوشت و اهمیت به دست آوردن نتایج و نمره‌های خوب رو به اونها گوشزد کرد و به اونها هشدار داد تا مبادا وقت گرانبهای خود رو بیهوده هدر بدن. اما بیل فقط به دنبال درس و تحصیلات دانشگاهی نبود. او عاشق فوتبال امریکایی بود. پس از اینکه در سال 1958 برای تحصیل در رشته اقتصاد به دانشگاه کلمبیای نیویورک رفت، به تیم فوتبال امریکایی دانشگاه با نام شیرها پیوست. البته نمیتوان اون رو بهترین گزینه برای بازی در تیم فوتبال امریکایی دونست. 75 کیلو وزن و 175 سانتی متر قد داشت، اما او از بسیاری جهات کوچکترین عضو تیم نبود. از لحاظ جسمی کمی ریزنقش بود، اما به خاطر بیباکی و عزم راسخش شهرت داشت و همین خصلت‌های اخلاقی باعث شد به او لقب با دل و جرأت رو بدن. تیم شیرها تونستن در سال 1961 که بیل کاپیتان تیم بود قهرمان لیگ آیوی بشه، افتخاری که دیگه هیچگاه تکرار نشد. زمانی که تحصیلاتش در دانشگاه به پایان رسید، به او پیشنهاد دادن تا به عنوان کمک کوچ به تیم دانشگاه بوستون بپیونده. او با آغوش باز از این فرصت استقبال کرد و در سال 1964 به شمال کشور نقل مکان کرد. در این دهه از زندگیش بود که تونست خود را به عنوان یک کوچ توانمند به اثبات برسونه. همین مسئله باعث شد بسیاری دانشگاه او رو با سیل پیشنهادهای خود بمباران کنن. یکی از این پیشنهادها از ایالت پنسیلوانیا بود، دانشگاهی که یکی از برترین کوچهای فوتبال امریکایی در اونجا فعالیت میکرد، جو پاترنو. این یک فرصت طلایی بود، اما بیل اون رو رد کرد. لابد میپرسید چرا؟ جوابش رو میتوان در یک کلمه خلاصه کرد: وفاداری. همزمان دانشگاه سابقش هم به او پیشنهاد کار داده بود. او در سال 1974 به کلمبیا برگشت، تصمیمی که بیشتر جنبه احساسی داشت تا اینکه عقلانی و منطقی باشه. تسهیلات و امکانات ورزشی دانشگاه در اون زمان ضعیف بود و این مسئله در نتایج تیم به وضوح دیده میشد. زمانی که بیل کمپل کوچ تیم شیرها بود، اونها 12 بازی رو برده و 41 بازی رو باختن. بعد اقبالی تیم در ورزشگاه جاینتز به اوج رسید. اونها با نتیجه مفتزهانه 0-69 به تیم دانشگاهی راتگزر واگذار کردند. زمان اون رسیده بود که بیل یک تغییر اساسی در زندگی خود ایجاد کرده و قدمی رو به جلو برداره. در سال 1979 استعفا داد و فوتبال امریکایی رو برای همیشه کنار گذاشت. بیل تصمیم گرفت به کالیفرنیا بره و این سرآغاز زندگی حرفه‌ای و کسب و کارش بود. بیل در سن 39 سالگی به حرفه خود به عنوان کوچ فوتبال امریکایی پایان داد و وارد دنیای کسب و کار شد. او کار خود رو در آژانس تبلیغاتی والتر تامسون شروع کرد. در حرفه جدیدش همون شور و اشتیاقی رو نشون داد که وقتی کوچ فوتبال بود. مشتریان عاشق او بودن، مخصوصا شرکت کودا که تصمیم گرفت بیل رو قانع کنه از آژانس خارج شده و به عنوان مدیر بخش محصولات مصرفی در اروپا کار کنه. یک شروع معرکه برای شغلی که دیر به سراغ اون رفته بود. در سال 1983 اوضاع بهتر هم شد. یک دوست قدیمی از کلمبیا با او تماس گرفت. دوستی به نام جان اسکولی که به تازگی از شرکت پپسی خارج شده بود تا مدیر عامل یک شرکت استارتاپی فعال در عرصه تکنولوژی بشه که اپل نام داشت. جان به بیل پیشنهاد داد تا به این شرکت تازه تأسیس بپیونده و بیل قبول کرد. حرکت بزرگی بود. اما چرا بیل چنین پیشنهادی رو پذیرفت؟ خود او باور داشت بیشتر از این نمیتونه در شرکت کوداک رشد و پیشرفت کنه. او نمیتونست به پست‌های مدیریتی دست پیدا کنه چون پیشینه اینو متعارف داشت. او پیش از این فقط یک کوچ فوتبال امریکایی بود، اما کالیفرنیا متفاوت بود. اونجا کارها ساده تر پیش میرفت و شایسته سالاری حکم فرمایی میکرد. به عبارت دیگه کالیفرنیا یک شهر بی‌نظیر بود که بیل میتونست حرفش رو وارد مرحله جدیدی کنه. بیل تصمیم درستی گرفته بود. 9 ماه بعد از پیوستن بیل به شرکت اپل، او رو به سمت نائب رئیس بخش فروش شرکت انتخاب کردند و مسئولیت نظارت بر معرفی کامپیوتر جدید اپل مکینتاش رو به عهده گرفت. این کامپیوتر جدید پرچمدار شرکت اپل بود و بیل هوشمندانه ترین تصمیمی رو گرفت که تاریخ این شرکت رو رقم زد. خب دوستان من، میخواستم یه خبر جالب بهتون بدم، بعد ادامه کتاب رو براتون میخونم. 15 دوره انگیزشی آموزشی فوق‌العاده از اساتید مطرح دنیا به پاس همکاری شما عزیزان تقدیم حضورتون میشه. این فرصت بی‌نظیر رو با دیگرانم در میون بذارید. حتما به سایت یوبان سر بزنید. حالا کتابو با هم ادامه میدیم. در سال 1984 اپل در جام سوپر بول حق پخش یک آگهی تبلیغاتی رو خریداری کرد. بیل و اعضای تیم او یک آگهی تبلیغاتی طراحی کردند که به رمان مشهور جورج ارول 1984 اشاره داشت. در این آگهی تبلیغاتی یک زن جوان از بین نگهبانهای مسلح عبور میکنه و وارد اتاق میشه که پر از مردانیه که یونیفرم خاکستری رنگ پوشیدن. سرهاشون رو تراشیدن و به سخنرانی برادر بزرگ گوش میدن که از طریق یک تلویزیون بسیار بزرگ پخش میشه. زن پتک بزرگی رو به سمت صفحه نمایش پرت میکنه که باعث منفجر شدن اون میشه. در پایان این تبلیغ راوی چنین وعده میده: با وجود کامپیوترهای مکینتاش، سال 1984 قرار نیست شبیه به 1984 بشه. استیو جابز عاشق این آگهی تبلیغاتی شد، اما هیئت مدیره از اون متنفر بودن. به اعتقاد اونها این آگهی تبلیغاتی بحث برانگیز بود و کوشیدن تا حق امتیاز پخش آگهی رو به شرکت دیگه‌ای بفروشن. برای آگهی خریدار پیدا شد، اما وقتی یکی از مدیران ارشد فروش نظر نهایی بیل رو جویا شد، او تصمیم گرفت به هیئت مدیره درباره پیدا شدن مشتری حرفی نزنه و آگهی رو پخش کنه. این آگهی تبدیل شد به مشهورترین تبلیغات جام سوپر بول و تمامی آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون در طول تاریخ. بیل کمپل اپل رو ترک کرد و مسیرش رو در زمینه کوچینگ و منتورینگ ادامه داد. اولین دوره حضور بیل در شرکت اپل در سال 1990 به پایان رسید. در آخرین سالهای حضورش در شرکت اپل به عنوان مدیر یک بخش نرم افزاری مستقل به نام کلاریس منصوب شد. این بخش تحت مدیریت او عملکرد خوبی داشت، اما اپل در نهایت تصمیم گرفت اون رو به یک شرکت سهامی عام تبدیل کنه. بیل مخالف این تصمیم بود. از شرکت استفاده داد تا فصل جدیدی رو در زندگی حرفه‌ای خود رقم بزنه. اگه این تصمیم رو نمی گرفت، می بایست دهه بعدی زندگیش رو صرف یک شرکت استارتاپی به نام گو می کرد. اما تصمیم گرفت یک بیزینس کوچ باشه. اما نخستین مراجع او کی بود؟ کارفرمای قبلیش شرکت اپل. خاطرتون هست که بیل به خاطر حس وفاداریش به کولومبیا برگشت تا کوچ تیم سابقش بشه؟ این حس وفاداری یکی از خصلت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی او بود. زمانی که هیئت مدیره اپل تصمیم گرفت استیو جابز رو از شرکت بیرون کنه، بیل تنها کسی بود که در جلسه رهبران اپل با این تصمیم مخالفت کرد و معتقد بود شرکت نمیتونه چنین فرد با استعدادی رو به این سادگی از دست بده. جابز این وفاداری رو فراموش نکرد. در سال 1997 که دوباره به عنوان مدیرعامل اپل انتخاب شد، بیل رو به عنوان یکی از مدیران شرکت انتخاب کرد و او تا سال 2014 در این سمت باقی موند. اما رابطه آنها فراتر از این بود. هرگاه استیو جابز به دنبال یک توصیه و راهکار بود یا میخواست در مورد موضوع مهمی با یک نفر صحبت کنه، بیدرنگ با بیل تماس می گرفت. در سالهای بعد بیل کمپل به استیو جابز کمک کرد تا اپل رو از یک ورشکستگی قریب الوقوع نجات بده و اون رو در مسیری قرار بده که شرکت اپل رو به یک شرکت تریلیون دلاری تبدیل کرد. خبر قدم زدن بیل و جابز در بعد از ظهرهای شنبه در محله پالو آلتو خیلی زود پخش شد. در سال 2001 اریک اشمید تصمیم گرفت درباره این حرف و حدیث‌ها کمی تحقیق کنه. اشمید در اون زمان یک مهندس نرم افزار و کارآفرینی بود که با شرکت‌های تراز اول سیلیکون ولی کار می‌کرد و به تازگی مدیر عامل یک استارتاپ کوچیک به نام گوگل شده بود. در ابتدا با دیده یه شک به این مسئله مینگریست که یک کوچ بددهن فوتبال امریکایی چه چیز مفیدی برای یاد دادن به اون داره. شاید حق با اون بود، اما طولی نکشید که نظرش تغییر کرد. این دو نفر از همون دیدار نخست تونستن خیلی خوب با هم ارتباط برقرار کنن. بیل تا 15 سال بعد از اون دیدار تقریبا هر هفته با اریک و سایر رهبران گوگل جلسه داشت. 15 سال بعد از اون ملاقات ارزش گوگل هم به مانند اپل به میلیاردها دلار رسید. اما برنامه کوچینگی بیل کمپل دقیقاً چی بود که تریلیون ها دلار می‌ارزید؟ در ادامه براتون بیشتر توضیح خواهیم داد. عزیزانم، تا شما استراحت می‌کنین من یک مطلب براتون بگم و بریم ادامه کتاب. جذابترین و کاربردیترین مطالب انگیزشی، توسعه فردی، ثروت و موفقیت در کسب و کار در سایت یوبان وجود داره. یکی از کارهای هر روزتون باید این باشه که روزی حداقل نیم ساعت تو سایت یوبان آموزش رایگان ببینید و از نتیجهش تو زندگی شگفت زده بشید. خب بریم ادامه کتاب. رهبران بزرگ حامی و پشتیبان ارزش‌های کلیدی و مهم سازمان هستند. اونها به جای دستور دادن می‌کوشن تا وابستگی‌ها رو از بین ببرن و کارکنانی مستقل پرورش بدن. در سال 2001 بیل همکاری خود رو با شرکت گوگل آغاز کرد. در اون زمان شرکت شاهد یک سری تغییرات اساسی و بنیادین بود. یکی از مؤسسین شرکت گوگل به نام لری پیج تصمیم گرفت مدیران میانی رو در پروژه‌های خلاقیت محور حذف کنه و مهندسین تمام گزارش‌های خود رو برای مدیر ارشد شرکت وین رزینگ ارسال کنن. به نظر می‌رسید این مدل که لری اون رو نابسامان یا بی‌واسطه می‌خواند کاملا مؤثر و نتیجه بخش بوده، اما به اعتقاد بیل چنین مدلی نمیتونست برای مدت زمانی طولانی دوام بیاره. این بحث بین لری و بیل ادامه داشت تا اینکه بیل پیشنهادی داد: چرا از مهندسین گوگل نپرسیم که نظرشون در این باره چیه و بر همون مبنا عمل کنیم؟ مهندسین گوگل با یکدیگر هم عقیده بودن و همگی می‌خواستن مدیر داشته باشن. وقتی از اونو پرسیدن چرا، اکثر اونها پاسخ دادن: ما به رهبرانی نیاز داریم که بتونن ما رو از بن‌بست‌هامون خارج کنن. همه مهندس‌ها هم‌سطح هستن و ما نمیتونیم خودمون اختلاف نظرها و مشکلاتمون رو حل کنیم یا درباره اولویت‌ها و الزامات یک پروژه تصمیم بگیریم. شواهد و قرائن بسیاری این مسئله رو تایید می‌کنن. بر اساس مطالعات American Journal of Psychology، ساختار سازمانی مسطح برای پرورش خلاقیت و نوآوری فوق‌العاده ایداله، اما در اجرایی کردن این نوآوری‌ها و به نتیجه رسوندن اونها نمیتونه موفق عمل کنه. پروژه های نظیر موتور جستجوگر گوگل یک پروژه کاملا محاسبه‌ایه و به مدیرانی نیاز داره که بتونن با استدلال های منطقی تصمیم هایی دشوار و حساس بگیرن و بگن منابع رو به چه شکل و به چه بخش هایی باید اختصاص داد. با این حال ساختار مدیریتی دیکتاتوری هم نمیتونه یک راهکار ماندگار باشه. اگه شما بخواید به نیروهای با استعداد و خلاقی که زیر دست شما کار میکنن مدام امر و نهی کنید، خیلی زود اونها رو از دست خواهید داد. اما اگه نه ساختار مدیریتی دموکراسی موثره نه سیستم دیکتاتوری، پس تصمیم‌های مهم چگونه گرفته میشن؟ بیل چنین پاسخ میده: اگه در یک موقعیت حساس قرار دارید و نمیتونید با هم به توافق برسید، وظیفه رهبره که اصول اولیه شرکت رو به دیگران یادآوری کنه. منظور همون ارزش‌هایی که اهداف و رسالت شرکت رو مشخص می‌کنن. در دهه 90 میلادی و در شرکت تلمی نتورکس بود که بیل این درس رو آموخت. شرکت تلمی به تازگی اولین نرم افزار تشخیص صدا مبتنی بر فضای ابری یعنی کلود رو برای کسب و کارهای بزرگ ساخته بود، اما از نظر نقدینگی مشکل داشت. در اون زمان شرکت ابرقدرت AT&T حاضر شده بود با ده ها میلیون دلار به خرید این نرم افزار بپردازه، مشروط بر اینکه تلمی کسب و کار تشخیص صدای خود رو تعطیل کنه و هیچگاه اون نرم افزار رو وارد بازار نکنه، چرا که این نرم افزار یک محصول رقابتی بزرگ برای محصول جدید AT&T محسوب میشد. نیمی از اعضای تیم از جمله مدیر عامل شرکت جان لاماکیا موافق پذیرش این پیشنهاد بودن. مایک مکیو مؤسس شرکت تلمی با این قضیه مخالف بود، اما میدونست اگه بخواد نظر خود رو به اعضای تیم تحمیل کنه تیم از هم میپاشه. برای همین تصمیم گرفت با بیل کمپل تماس بگیره و با او در این باره صحبت کنه. بیل به مایک یادآور شد که شرکت به بهترین محصول در این صنعت دست یافته. پیشنهاد شرکت AT&T سود کلانی رو عاید شرکت می‌کرد، اما به منزله اون بود که تلمی از تکنولوژی مبتکرانه خود دست بکشه و بازار رو دو دستی به AT&T تقدیم کنه تا یک گزینه نچندان خوب رو جایگزین محصول بی‌نظیر اونها کنه. بیل از مایک پرسید: هدف تو از شرکت همین بوده؟ اینکه میدان رو برای رقیب خالی کنی؟ این همون تلنگری بود که مایک به اون احتیاج داشت. بیل اصول شکلگیری شرکت، ارزش‌ها و رسالت تلمی رو به مایک یادآور شد. مایک هم به نوبه خود این اصول رو به یاد اعضای تیمش آورد. همین کافی بود تا همه با هم متفق القول شن و پیشنهاد AT&T رو رد کنن و از این بن‌بست خلاص بشن. قبل اینکه ادامه این کتابو براتون بگم، میخواستم یه آمار جالب بهتون بدم. تو سایت یوبان 900 هزار کلمه، مقاله یونیک و کاربردی، 2250 دقیقه دوره‌های آموزشی از اساتید برتر دنیا، 400 دقیقه کلیپ انگیزشی و آموزشی اختصاصی، 175 دقیقه پادکست آموزشی و اشعار رادیو یوبان وجود داره. یه بانک عظیم از مطالبی که شما برای موفقیت تو زندگیتون به اونها احتیاج دارید. پس حتما به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت فوق‌العاده استفاده کنید. حالا کتابو با هم ادامه میدیم. رهبران تاثیرگذار از اینکه احساسات خود رو نشون بدن هیچ عیبی ندارن. این باور در بین مردم رایجه. افرادی که در محیط کار احساسات خود رو بروز نمیدن و با کفایت تر از کسایی هستن که احساسات و عواطف خود رو نشون میدن. اما این یک استدلال غلطه. تمامی افرادی که با بیل کار کردن صحت این موضوع رو با تمام وجود لمس کردن. بیل بسیار خونگرم و صمیمی بود. همکارانش رو محکم در آغوش میگرفت. شاد و سرخوش بود. بددهن بود و مثل ریگ فوش میداد. به علاوه برای کسایی که اون سمت میز جلسه نشسته بودن بوس میفرستاد و اصلاً از اینکه احساساتش رو بروز بده شرم و واهمه ای نداشت. از همه مهمتر اینکه اگه کسی به دردسر میافتاد، بیل کار و زندگیش رو رها میکرد و به کمک او میشتافت. به عنوان مثال، زمانی که استیو جابز با سرطان دست و پنجه نرم میکرد، بیل هر روز برای ملاقات او به بیمارستان میرفت. این یک خصلت اخلاقی زودگذر و موقت نیست. این ویژگی بارز رهبران تاثیرگذاره. اونها برای کسایی که براشون کار میکنن اهمیت و ارزش قائل هستن. اولیویا اونیل و سیگال بارساد متخصصین منابع انسانی و رهبری کسب و کار هستند که در سال 2014 مطالعاتی صورت دادن و دریافتن سازمانهایی که با کارکنان خود به مساوات رفتار میکنن و به اونها اجازه میدن احساسات خود رو نشون بدن، کمک میکنن تا میزان رضایت مشتریان بیشتر بشه، عملکرد تیم ها بهبود پیدا کنه و غیبت ها در محل کار کمتر بشه. اما چرا؟ چنین روی کردی موانع بین حرفه و زندگی شخصی رو در هم میشکنه. به عبارت دیگه، افراد در حین ورود به اداره و محیط کار نیازی ندارن که احساسات و عواطف خود رو فراموش کنن و مثل یک آدم آهنی باشن. بروز دادن احساسات و عواطف در محیط کار به نظر هراسناک میرسه. اما نگران نباشید، نیازی نیست مثل بیل باشید. در واقع راه‌های زیادی برای به وجود آوردن یک فضای کاری باز و مقبول وجود داره. زمانی که بیل در شرکت اپل کار می‌کرد، از هیئت مدیره می‌خواست تا وقتی از یک جلسه ارائه راضی و خوشنود هستند، از روی صندلی‌های خود بلند شده و دست بزنند. بروس شیزن، یکی از مهندسین توسعه نرم افزار کلاریس، همیشه می‌دید که بیل در آسانسور و کافتریا خیلی راحت و صمیمی با همکاران صحبت می‌کنه. از نقطه نظر بروس، تقلید کردن چنین رفتاری به نظر غیر طبیعی بود، اما بعدا متوجه شد با کمی تلاش و کوشش میتونه این عادت رو در خود پرورش بده. کافی بود اسم همکاران رو به خاطر بسپاره و از اونها بپرسه اوضاع رو به راهه یا روی چه پروژه‌ای کار میکنی؟ و این نقطه شروع بسیار خوبی برای برقراری ارتباط مؤثر بین همکاران میشد. تعصب مانع از اون میشه که صدای افراد با استعداد و نابغه شنیده بشه. برای همین بسیار مهمه که دور میز جلسه همه استعدادها رو کنار هم داشته باشید. وقتی در دهه 80 میلادی بیل برای نخستین بار کار خود رو در سیلیکون ولی آغاز کرد، اکثر مدیران اجرایی در شرکت‌های فناوری مرد بودند. یکی از معدود زنهایی که در اون زمان پست مدیریتی داشت، مدیر منابع انسانی اپل در امریکا بود، دب بیوندولیف. بیل متوجه شد که در جلسات هفتگی کارکنان با مدیرعامل، دب همیشه در یکی از صندلی‌های کنار دیوار میشست و هیچگاه پشت میز نمی اومد. یک بار بیل از اون پرسید، اون گوشه چه میکنی؟ بیا پشت میز. بالاخره یک روز که دب زودتر از بقیه به جلسه رسیده بود، روی یکی از صندلی‌های پشت میز نشست. یکی از مدیران ارشد به نام آل آیزنستد که فردی ترشرو و تند مزاج بود کنار اون نشست. از دیدن دب پشت میز تعجب کرد و پرسید اینجا چه کار میکنی؟ دب با اعتماد به نفس بیشتری نسبت به گذشته به او پاسخ داد، قراره در جلسه شرکت کنم. آل با شک و تردید به او خیره شد، سپس به سمت بیل نگاه کرد. دب خیالش از این بابت آسوده شد، چون مطمئن بود که بیل از او حمایت میکنه. روش‌های بیل کمی غیر متعارف بودند، اما او طرفدار پروپا قرص حضور زنان پشت میز جلسه بود و خیلی خوب از عهده این کار برمی اومد. شاید این مسئله رو به شکلی غریزی در دوران حضورش در مستطیل سبز رنگ فوتبال آموخته بود. او به عنوان کوچ درک کرده بود که باید بهترین بازیکنان رو انتخاب کنه، فارغ از اینکه اونها کی هستند، و این یعنی افزایش تعداد زنان حاضر در اتاق جلسه. اشتباه هم نمی کرد. در سال 2010 مجله ساینس طی مطالعاتی هوش جمعی تیم‌ها رو مورد بررسی قرار داد. چرا برخی تیم‌ها از سایر تیم‌ها باهوش‌تر هستند؟ در این تحقیق سه دلیل مطرح شده بود. اولاً در تیم‌هایی که آی‌کیو بالاتری دارن، به جای اینکه فقط یک یا دو نفر عنان گفتگوها رو به دست بگیرن، همه اعضای تیم حق مشارکت دارن و به هم کمک می‌کنن. دوماً اینها تیمایی هستند که هوش احساسی بالاتری دارن و بهتر میتونن شرایط احساسی پیچیده‌تر رو درک کنن، و در نهایت اینکه شمار زنان در این تیم‌ها بیشتره. متاسفانه هنوز باید اقدامات زیادی صورت بگیره تا سهم حضور زنان در دنیای تکنولوژی با مردان برابر بشه. طبق آمار اعلامی انجمن فرصت‌های شغلی برابر در امریکا، در سال 2016 تنها 20% از مدیران اجرایی شرکت‌های فناوری زن هستند. در سال 2018 انتل وومن اینتچ گزارش داد که این رقم به 10% کاهش یافته. پس رهبران امروزی دنیای کسب و کار چه کار میتونن انجام بدن؟ خب یکی از رویکردهای محبوب بیل این بود که افراد رو ترغیب کنه در برنامه‌های کوچینگ و منتورینگ شرکت کنن. زمانی که شلی آرشمبو به عنوان مدیرعامل بخش مدیریت ریسک شرکت نرم افزاری متریک استریم انتخاب شد، یک گروه از مدیران ارشد زن تشکیل داد تا یکدیگر رو حمایت کنند. بیل در جلسات اونها شرکت میکرد، از اونها سوال میپرسید و خوب به حرفاشون گوش میداد. به اعتقاد بیل، گروه های نظیر تیم شلی یک روش هوشمندانه برای به اشتراک گذاشتن تجربه هاست و از این طریق میتوان برای اعضای تیم فرصت‌های جدیدی فراهم کرد. قبل ادامه کتاب میخواستم یه چیزی براتون بگم. فقط 5 ثانیه با رویاهاتون فاصله دارید. مطمئن باشید هر مبلغی که بابت حق اشتراکی که در سایت یوبان هست بپردازید 10 برابر محتوا دریافت می کنید. شاید این همون شانسیه که منتظرش بودید. همین الان اقدام کنید. به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت استثنایی استفاده کنید. خب بریم ادامه کتاب. اعتماد مهمترین عنصر در اتاق جلسه مدیرانه. در بخش قبل به شما گفتیم که بیل چگونه به دب کمک کرد تا پشت میز بیاد، اما چطور تونست اون رو متقاعد کنه و آل آیزنستد چگونه این قضیه رو پذیرفت؟ دلیلش این بود که هر دوی اونها به بیل اعتماد داشتن. اما اعتماد چیست؟ در سال 1998 مجله آکادمی آف منیجمنت ریویو مقاله منتشر کرد و مفهوم اعتماد رو این گونه تعریف کرد. اعتماد یعنی تمایل فرد برای قبول کردن یک شانس و فرصت فقط به این خاطر از جانب فردی که اون رو پیشنهاد داده، که فرد انتظارات مثبتی از اون داره و این همون عاملیه که به قدرت گرفتن اعضای یک تیم کمک شایان ذکری میکنه. به عنوان مثال میتونید زمانی رو در نظر بگیرید که بیل با یک شرکت نرم افزاری به نام اینتوئیت کار میکرد. در بین هیئت مدیره دو دستگی به وجود اومده بود. یک دسته میخواستن بی خیال شکست ها و ضررهای اخیر بشن و برای رشد طولانی مدت شرکت تمرکز کنن، و دسته دوم که بیل اونها رو رهبری میکرد معتقد بودند شکست‌های عملیاتی کوتاه مدت به این معناست که شرکت در بلند مدت دوام نمیاره که بخوایم برای اون برنامه ریزی کنیم. این بن‌بست زمانی از بین رفت که مدیر فروش اینتوئیت جان دوئر پیشنهاد داد که برای حل این مشکل به کوچ مراجعه کنن. چرا؟ چون همه به بیل اعتماد داشتن. شیوه بیل برای جلب کردن اعتماد افراد بسیار ساده بود. او خوب گوش میداد. آلن یوستیس، دانشمند کامپیوتر گوگل، این رویکرد بیل رو گوش دادن آزادانه مینامید و میگفت بیل نه حواسش به گوشی تلفنش بود، نه به ساعتش نگاه میکرد تا ببینه کی وقت رفتنه. تمام توجه و تمرکزش به این بود که طرف مقابل چی میگه. از همه مهمتر این که بیل سوال میپرسید. بر اساس مقاله‌ای که هاروارد بیزینس ریویو در سال 2016 منتشر کرد، تمام افرادی که خوب گوش میدن سوالهای خوبی هم میپرسن. مکالمه با کسایی که این دو خصلت رو دارن بسیار ارزشمند و موثقه و میتونه بصیرت و آگاهی مخاطب رو افزایش بده. این مسئله حس صلاحیت، شایستگی، تعلق خاطر و استقلال رو در مخاطب بالا میبره. اما اعتماد فقط در حل کردن اختلافها و دوراهی‌های تصمیم‌گیری هیئت مدیره نیست که به کار میاد. اعتماد میتونه اختلافات رو به یک تجربه خوب و مثبت تبدیل کنه. وقتی اعتماد نباشه، احساسات فردی مانع از واقع‌گرایی میشه و هر گونه نقد و انتقاد از ایده ها به منزله یک حمله شخصی برداشت میشه. در چنین شرایطی احتمالش خیلی کمه که به آگاهی و بصیرت طرف مقابلتون خوب گوش بدید. وقتی به فردی اعتماد دارید، به مسائل موجود توجه و تمرکز نشون میدید و هیچ گونه برداشت شخصی از مسائل نخواهید داشت. نویسندگان کتاب کوچ تریلیون دلاری تجربه کار کردن در شرکتی رو دارن که فلسفه بیل کمپل در اون نهادینه شده و این تجربه به اونها نشون داده که بهترین پاسخ‌ها و راهکارها زمانی حاصل میشن که حرفاتون رو صادقانه به زبون بیارید. خلاصه پایانی، پیام کلیدی و مهم در این چکیده کتاب. بیل کمپل، مربی سابق فوتبال امریکایی که هیچ مدرک تخصصی و فنی مرتبطی نداشت و تا سن 43 سالگی پاش به کالیفرنیا نرسیده بود، به یک ستاره تراز اول سیلیکون ولی تبدیل شد. او یکی از مهمترین بیزینس کوچ های دنیا بود. کمپل با راهکارها، شور و اشتیاق و صحبت‌های رک و صریح خود تونست به استارتاپ‌های کمک کنه که ارزش اونها امروزه بیش از تریلیون‌ها دلاره. توصیه‌های قابل اجرا. وقت جلسه رو هدر ندید، چون می‌خواید احساساتتون رو پنهان کنید. اریکو یکی از مدیران اجرایی شرکت اپل به یاد میاره که بیل اصرار داشت در ابتدای هر جلسه‌ای که با هم داشتن واکنش‌های احساسی خود رو مرور کنه تا مبادا پنهان کردن این احساسات خللی در روند جلسه ایجاد کنه. روانشناسان این کار رو کنار اومدن با مشکل میخونن. با این کار میتونید انرژی خود رو ذخیره کرده و به شکلی ساختارمند مشکل رو حل کنید. پس اگه میخواید برای حل کردن مشکلات جلسه ای تشکیل بدید، ایرادی نداره که زمان کوتاه رو صرف اون کنید. امیدوارم این کتاب براتون مفید بوده باشه و نهایت استفاده رو برده باشید. پیشنهاد میکنم حتما کامل این کتاب رو تهیه کنید و استفاده یه مطلوب ببرید.
برای دسترسی به موارد بیشتر به وبسایت یوباندتای آر مراجعه نمایید.